17 شهریور 96، 38 سال از آن یکی 17 شهریور گذشته، این پارادوکس برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که با بالا آمدن آفتاب از نیار شروع به چه خبره؟ همه چی خوبه؟ همه چی رو برای اصل حالت خوبه؟ خوب که نمیتونه باشه حالت اینقدر که روزگار اینه این هفته ای که گذشت ایران و سوریه با هم بازی کردن. ایران خوب مساوی کرد، دقیقه آخر 80 تا هم میخورد، البته بازم میرفت جام جهانی، فرقی نمیگه. نتیجه این بازی مهم نبود، ولی آنچه مهم بود و مهم شد حضور زنان و اعتراض به عدم حضور زنان در این فوتبال مردانه شد. کلن چند روز مانده به داستان، تا چند روز بعد از داستان که همین امروز باشه، دوست، رفیق، آشنا، کاربر، ماربر، حاج رضایی، دیگه یعنی پیمان یوسفی، گزارشگر فوتبال که قیز الهازا و الهی و الهول الحق و الانصاف کماف سابق حاشیه نداره، هم افسوس خورد و سیاسی شد و رو آنتن زنده.
حیف جای تماشاگرهای برای بانوان ایرانی هم خالی، امیدوارم یه تمهیدی اتخاذ بشه، چون دیگه حیفه تماشاگران سوری رو ما میبینیم هستن یا کشورهای دیگه، مال خودمونم میتونه انشاءالله با تمهیداتی این اتفاق بیفته.
البته این جرأت شده داستان حضور زنان در استادیوم که خواسته سازمانهای حقوق بشری کشورهای کفار نشین بوده همیشه، به همین راحتی از دهان آدم محافظه‌کاری مثل پیمان یوسفی هم شنیده بشه. بعد گفت که آقا شبکه‌های اجتماعی آقا این کانال های تلگرامی، این کاربران توییتر، اینا بودن که در رسانه های مجازی فشار آوردن و ظاهرا این فشار باعث شده آدم محافظه‌کار دیگری، مثل آدم محافظه‌کار محترم دیگری، البته مثل آقای امیر حاج رضایی هم صداش در بیاد. کجا؟ رو آنتن زنده صدا و سیما.
اینجا به عنوان یک معلم از رئیس جمهوری محترم، از وزیر محترم ورزش، از تمام مقامات ارشد و محترم نظاممون تقاضا میکنم که به شکستن این تابو پایان بدن و نیمی از جمعیت ایران واقعا دوستان این هستن که به ورزشگاه بیان، همطوری که بانوان سوری اومدن در ورزشگاه و هیچ مشکلی ایجاد نشد.
مگر اینکه بانوان سوریه بیان در ورزشگاه و مشکلی ایجاد نشه، تا ما به خودمون بیاییم که بانوان مشکلند و اگر بیان ایجادش میکنند و ای وای مشکلی که بانوان باشه رو دیگه اصلا با هیچ گره‌ای که نمیشه وا کرد که دیگه. آقا ملت گفتن، نمیدونم گزارشگر ورزشی گفت، تحلیلگر، وزیر ورزش، آقا دیگه تو مقام ورزشی که از اون بالاتر نریم، که داریم سلطانی فر، وزیر ورزش.
بله، ما انشالله تلاش میکنیم که اون همفکری و هماهنگی فراهم بشه و زمینهای حضور خانواده ها بتونه در استادیوم ها به مرور فراهم بشه. من مطمئنم که مردم ما همشون، همه هوادارانی که امروز در اماکن ورزشی حاضر میشن، به لحاظ فرهنگی در یک درجه از فهم و شعور و آگاهی هستن که اون ملاحظات فرهنگی که باید رعایت بکنن، چون در گذشته هم که خانواده ها می رفتن به استادیوم، ما اصلا مشکلاتی رو تو این رابطه نداشتیم.
بله، در گذشته. خب جونم براتون بگی که این حرف وزیر ورزش برای من خیلی جالب بود که گفت در گذشته خانواده ها میرفتن به استادیوم و ما اصلا نشم. حالا من از این قضیه میگذرم که ایشون آرش میاد بگه زنان، در گذشته زنان میرفتن، به جاش میگه خانواده ها. خانواده کیه مشتی؟ زنها، زن نترس بگو. همسایه ما تو مشهد زنشو مامان مجید صدا میکرد، به زن خودش میگفت مامان مجید، به من میگفت کامل جان برو مامان مجید رو صدا کن بیاد، مجید پسرش. بدبختی که یکی دوتا نیست که، حالا بگذاریم. خانواده ها میگه که قدیم مشکل نداشتن، الان قدیم که قبل از انقلاب. و من همینجا با اجازتون میخوام یه ترمزی بر این دیوانگی و شوریدگی این روزهای ما ایرانیان بزنم و یادآوری کنم که دیدین چقدر ملت دارن خودشونو به زمین و زمان میزنن تا بتونن حق ورود زنها به استادیوم بگیرن این روزها؟ یعنی ملت رو به مرگ گرفت. این دیگه نمونه شه دیگه، اصلا مثالشه که به مرگ بگیری که به تب راضی بشه، که حالا اگه یه روزی خدای نکرده ملت اگر ورود خانواده ها به استادیوم آزاد بشه، یه جوری این میخوره تو سر مردم که ببینید ما چه امتیازی به شما ضد انقلاب ها دادیم. شما گیریم ما این امتی حالا تا 30 سال دیگه هیچی نگه. چرا؟ چون ما گذاشتیم که خانواده ها برن تو استادیوم. همین امتیازی که اگر داده بشه، و من از خداوند منان خواهش میکنم که با خانواده ملت، با خانواده ملت شوخی نکنه و بده که بشه، همین آنچنان باعث خوشحالی و شادمانی ملت و خانواده ها میشه که من مطمئنم آن روز روز شادی زنان ایران زمین خواهد بود. ما هم شادی میکنیم باشون. عکس های خانم های خندان با پرچم های استقلال پرسپولیس رو در شبکه های مجازی فوران میبینید دیگه، سی ان ان و بی بی سی و رویترز و اسوشیتد پرس و این و اون بیچاره میکنن ما رو با عکس ها و فلان. همین شادمانی و همین امتیاز رو آقای ورزش میگه که قبلا بوده و اوکی بوده و الان نیست. اون قبلا کی بوده؟ قبل از انقلاب. آقا من به فکر فرو رفتم، شما نرفتید؟ چرا نرفتید؟ نزدیک 40 سال پیش انقلاب کردن که بعد 40 سال چیزی رو که به صورت طبیعی بای دیفالت وجود داشته رو برای به دست آوردنش مجبور شدیم رفراندوم ملی براش برگزار کنیم. حالا من الان داستان برای من نکنید، من هیچ وقت آدم سلطنت طلبی نبودم، همونطور که من اصلاح طلب نیستم و این طلب نیستم و آن طلب نیستم از این حرفا. این برنامه قصدش انتقاد با زبان طنز، نه الغای افکار سیاسی من. و خدا وکیل این یکی رو دیگه نمیشه گفت که بابا در همین ایران، در همین ایران زمین، زمان شاه خدا بیامرز، زنها به استادیوم ها میرفتند، هیچ مشکلی هم نبود و تازه کسی بهشون نمیگفت خانواده ها، همه بهشون میگفتند خانوم ها. خبرهایی به انسان میدن که انسان واقعا خواب از چشمش میپره. آقا مثلا همین هفته پیش داستان شد که دانشگاه صنعت نفت دانشجوهایی رو که بهشون قول داده بعد از فارغ التحصیلی بهشون کار بده رو دیگه قرار نیست که بهشون کار بده. و اصلا زنگنه وزیر نفت وقتی بهش میگه آقا مرد حسابی طرفو بهش قول دادی قبل از این کنکور بده، بهش قول آقا تو بیا نرو مثلا مهندسی صنایع بزن، شیمی بزن، کوفت بزن، زرمان، بیا مهندسی نفت بزن، اینو بخون رشته نفتی، ما به کار میدیم. اصلا برای همین این رشته رو انتخاب کرده یارو، بله انتخاب شاید میتونست با مثلا با اون رتبه یه رشته دیگه بخونه. حالا زنگنه میاد میگه چی؟ میگه آقا اینا سواد ندارن فارغ التحصیلاش. خب حالا بعد میری نگاه میکنی میبینی نه تنها آدم با سوادتر استخدام نکرده، بلکه بحث چیه؟ ژن خوب و پارتی بازی مطرحه. حالا این وسط چی شده؟ این شد.
جدیدترین واکنش از سوی خود دانشجویان دانشگاه صنعت نفت بود. اونا گفتن که ما با قول استخدام اومدیم دانشجو شدیم، ولی سال 94 آقای زنگنه ابلاغیه‌ای داد و گفتش که دیگه حق جذب کسی نداره و کسی جذب نمیشه. دانشجو میگن ما الان 2500 نفر هستیم که بلا تکلیفیم. یکی از اونها که اتفاقا فارغ التحصیل ممتاز این دانشگاه بوده و پایان‌نامه‌شو با نمره 20 دفاع کرده، میگه من از سال 94 بیکارم، الان تو این بازارهای هفتگی میرم میگردم دست فروشی میکنم، رب گوجه داره میفروشه.
میپره. خبر آمده که مثلا همین هفته وقتی ایران با سوریه 2-2 کرد بحث تبانی پیش آمده. البته اینکه کیروش با سوریه تبانی کرده باشه نظر به اخلاقش دور از ذهنه، ولی خب در راستای خواب و چشم سردار آزمون گفت
من نمیدونم چرا همه میگن سوریه از خود ما، توی مالزی من شنیدم فوش خارمادر میدادم بهمون، من واقعا نمیفهمم این چیزا رو.
یعنی متفاوت بودن با سایر بازی
100% 100% دارن به ما فوش خال مادر میدن ولی ما بهترم اونها هیچ کاری انجام.
خبرهایی به انسان میدن انسان واقعا خواب از چشمش میپره.
خبر اومده که دختر حداد عادل که با یکی از کارمندان مایکروسافت ازدواج کرده به خاطر علاقه‌ای که همسر ایشون به ایران و فرهنگ و امت اسلامی داشته حاضر شده تا رنج مهاجرت به غربت رو به جان بخره و با همسر خودش به ایران بیاد و در ایران زندگی کنه. بعد برای اینکه بحث ژن خوب اینا پیش نیاد رفتن تلویزیون میگن یارو از خانواده شهید پرور در آمریکا. بپره
ممکن البته خیلی جسارتن بپرسن که خلا این خارج از کشور رفتن ها احیانا به شما که مربوط نمیشه مثلا از استفاده بورسیه اینا خودشون
ایشون که
تبیین کنین
ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا اومده.
خبرهایی به انسان میدن انسان واقعا خواب از چشمش میپره.
بپره. خبر آمده این یکی از شخصیه دیگه. خبر آمده که ماسوله آب قطعه. بپره.
خانه قطعه، تلفن ها قطعه، آب ما قطعه. این همه تبلیغات میکنن برای ماسوله، متأسفانه مسافر سرازیر میشه اینجا ولی یارو میره آب معدنی میخره میره عزم میخوام دستشویی.
خبرهایی به انسان میدن انسان واقعا خواب از چشمش میپره.
خبر آمده که یک روحانی یا آخوند دوربین میکروفون گرفته دستش رفت تو خیابون از ملت پرسیده زن آخوند میشی چرا نمیشی؟ به آخوند زن میدی چرا نمیدی؟ بپره به خدا بپره.
اگر یه روحانی بخواد داماد خانوادتون بشه با نظر به اینکه شما یک خواهری دارید که میتونه با ایشون ازدواج بکنه و پدرتون نظر شما رو با اون دختر بزرگ خانواده میخواد شما موافقید؟
بله موافقم.
ناراحت میشید از صراحت من؟
بفهمم.
من از روحانیت راست ندیدم.
من مخالفم.
من 100% نظرم مخالفه.
واقعیتو بگیم ناراحت نمیشین؟
موافق دو.
برای چی موافق باشم؟ چی کار برای ما کردن؟
اگه آدم خوبی باشه من مخالف نیست.
خبرهایی به انسان میدن انسان واقعا خواب از چشمش میپره.
همین هفته در اومد خبر در اومد که طرف یارو رو گروگان گرفته بوده. میره حمله میکنه به سفارت گروگان میگیره. گروگانگیری اون دوره اون زمان هر دوتا گروه از ملت هم ملت ایران هم ملت آمریکا ریخته به هم بحران تنش فلان. بعد 80,000 دلار اون روز داده بوده روزنامه های آمریکا براش مطلب امام رو چاپ کنه. پررو پررو بپره.
یک اعلامیه امام رو مرحوم حاج احمد آقا به من گفت، یه اعلامیه حج امام رو 80,000 دلار اون روز حاضر شدن بدن که توی یکی از روزنامه‌های آمریکا همین روزنامه‌های معروفی که هست این چاپ بشه ولو به صورت آگهی نکردن.
خبرهایی به انسان میدن انسان واقعا خواب از چشمش میپره.
میپره. خبر بوده البته نیامده ولی این هفته به گوش ما رسیده که کارگری که بیکاره 9 سال لباس نو نخریده و 3 ساله به بچهش قول داده براش تو شرخه بخره و نتونسته. بپره ملت بپره.
من الان 3 ساله به بچهم قول دادم برات تو شرخه میخرم تو قبول بشی من میخرم. دروغگو شدم 3 سال. میگه بابا کار میکنه. میگم تو برو دعا کن بکن. میگه بابا من همیشه بینم جلو مسجد اذان میگه من دعا میکنم ولی شرمندیم نیست. همه مون اینجوریم نه من چیزی نمیخوایم که کار بکنیم کار کنیم. ما نابود شدیم زیر پا ما آه میکشیم. پیغمبر فرمودی زحمت بکش آه نکش. مرد مگه گریه میکنه؟ من تو این همه همشهری من گریه میکنم. من 7-8 سال لباس نو نپوشیدم خدا خود شاهده. بله خب بس که این چیزا رو نمیفهمی که.
بله آقای خامنه ای، آقای آیت الله خامنه ای، خبرهایی به انسان میدن انسان واقعا خواب از چشمش میپره.
میترسم از این کشور خوسیده خوشبخت بیدار بشم این طرف مرز نباشی. تو خود زمین باشم و بارونی و گندو دار به شما ما کشاورز نباشی. میترسم از اینجا بری و خونه برم به لحشم تو به معماری آوار بخندی. آواره به شام مملکتم دست تو باشه. هیها اگر ارتش موهات نبند.
مهمان این هفته شما علیرضا رضایی طنز پرداز.
من علیرضا رضایی هستم معاصر.
آقا بیا در مورد طنز ذره حرف بزنیم. چی تو رو به خنده میندازه؟ چه جور طنزی رو باهاش حال میکنی علیرضا؟
همه جور طنز رو باهاش حال میکنم و همه چی هم منو به خنده میندازه.
خب یعنی بالاخره یه چیزی باید بیشتر تو رو به خنده بندازه تا دیگری. چه جور طنزیه؟
چیزایی که جدی ترم بیشتر منو به خنده میندازه.
خط قرمز داری تو طنزت؟ با چی شوخی نمیکنی؟
آره حتما خط قرمز دارم. خط قرمز تو طنز.
یعنی چی؟
یعنی جایی که برای طنز بخن خط قرمز بذارن اونجا خط قرمز.
پس یعنی با همه چی شوخی میکنی؟
من الان 2 مترم از خدا رد شدم دیگه، بعدش هم دارم.
ببین چیه؟ اگر که یه وقتی یه کاری کردی و یه طنزی داشتی و به یه گروه عمده ای از جامعه برخورد، اون موقع چیکار میکنی؟
خیلی متاسف میشم و جدی میشنم به کاری کردم فکر میکنم، بعد با یک سری معیار میسنجم ببینم اگر که کار اشتباهی کردم میرم میگم غلط کردم، اگر کار درستی کردم میگم غلط کردم.
یعنی بعضی مواقع به ملت خیلی بر میخوره آخه.
خب بعضی وقتا ملت هم یه کاری میکنن که به من خیلی بر میخوره، میدونی که.
ببین توی این دنیای طنز با کیا حال میکنی؟
یعنی با طنز پردازا یا با
طنز پردازا؟
با همه.
نه دیگه، با یکی بیشتر از دیگری حتما حال میکنی، یکی رو بیشتر دوست داری، اونا کیا هستن؟ کیا درود؟ ببین بذار اینجوری بگم، از کیا تأثیر گرفتی؟
از کیومرث صابری فومنی و سید ابراهیم نبوی بی‌تردید.
آره. کیا رو بیشتر دوست داری از اینایی که مثل تو معاصرن این روز؟
همه رو دوست دارم، برای اینکه هر کسی یه کاری میکنه که با اون یکی فرق میکنه و این خیلی خوبه دیگه.
کی به سلیقه تو نزدیک‌تره؟
هیچ کدوم. مخصوصا به خاطر اینکه به سلیقه طنز من، یعنی مخصوصا برای اینکه اکثر طنزنویسا و طنزپردازای ما بیانیه نویسی میکنن گاهی وقتا و من دوستشون ندارم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه طرف اگه بخواد یه تحلیل سیاسی فلان بخونه نمیاد پای طنز من بشینه، میره یه مقاله جدی رو وا میکنه و اونو میخونه.
چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من خیلی بد شد اومدم بیرون، یعنی بعد از 88 و این چیزا خودم هنوز سرگردانم بین اینکه شاید نمیومدم، نمیدونم. طبیعتا هر کسی که بعد از 88 و مرتبط و وقایع 88 از ایران اومده باشه بیرون، مشخصه که چه جوری و چه اتفاقاتی حدودا افتاده براش یا چه چیزایی تهدیدشون کرده. من تهدید مستقیمی برای خودم شخصا من وجود نداشت، اما کسانی به من توصیه کردن که من در اون زمان ترجیح دادم که به توصیهشون عمل کنم.
یعنی در خطر بودی تو ایران؟ چرا؟
من خطری حس نمی‌کردم واقعا. همین الان من تو فرانسه هم که نشستم به من میگن که در خطری، ولی من هیچ‌وقت حس نکردم.
به خاطر کار تو ایران در خطر بودی؟
بله 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 بله، به خاطر اینکه توی تجمعات شرکت میکردم، مینوشتم، گزارش میکردم و تقریبا همه جا بودم.
برای کجا مینوشتی؟
اون موقع از طریق نیکاهنگ کوثر به یه سری رسانه ها، اکثرا رسانه های غیر فارسی، این اخبار رو اینا از ایران میرفت و اینا. غیر از اون وبلاگ خودم، من در اون زمان بازدید خیلی بالایی داشت وبلاگم و به اندازه 5 تا وبسایت کار
می‌کنم. ببین خب به نظر من تو یکی از خنده‌دارترین طنز پردازان ایرانی هستی. تو خودت نمیگی ولی در مورد دیگران، ولی من اینو در مورد تو میگم. استنداپ چرا نمیذاری؟
گذاشتیم که با هم گذاشتیم.
نمیدونم، ولی بعد از اون دیگه نذاشتی. حتی قبل از اون گذاشته بودی چیزایی، ولی بعد از اون دیگه ندیدم که به صورت، یعنی خیلی خوب بودی توش، اونی هم که با هم دیگه گذاشتیم خیلی خوب بودی، میتونی مثلا هر هفته این کارو بکنی، چرا نمیکنی؟
مرسی. آره به این فکر کردم که در همون زمانها، یعنی 2 سال پیش اگه اشتباه نکنم، آره به این فکر کردم که حتی به صورت هفتگی میتونم برنامه داشته باشم، ولی این کارو به طور جدی پیگیری نکردم. تنها دلیلش همین بود، یعنی تنبلی کردم.
چجوری میشه در مورد طنزت صحبت کنی، در مورد روشت، روشی که استفاده میکنی برای طنزت، برای زدن حرفات، شیوهی که استفاده میکنی؟ راجب محتوا صحبت میکنم، راجب شیوهی که استفاده میکنی میشه ذره صحبت کنی برای ما؟
ببین من اکثر حرفایی که به طور روزمره چه توی ایران بودم مردم میزدن تو خیابونی منبر میشنیدم، یا به ذهن میسپردم یا اینکه یادداشت میکردم. عمدتا حرفای مردم من یادداشت میکنم و همین الان هم توی شبکه‌های اجتماعی و این طرف اون طرف چیزایی که میگن رو من یادداشت میکنم. من محتوایی که میخوام بسازم، حرف بزنم، راجعش برنامه بسازم یا مثلا متن بنویسم یا کاری بسازم، 90% جوک‌هاش رو از چیزایی که شنیدم، خب طبیعتاً خودم یه چیزایی بهش اضافه میکنم، ولی 90%ش همون چیزهاییه که شنیدم. اینها رو به خاطر می‌سپارم. این روش من
اون هفته‌ای که، یعنی اون روزهایی که واقعاً می‌خوای کار بکنی و خودت حس می‌کنی که نمیشه، آیا راهی وجود داره برای اینکه آدم برگرده؟ برای اینکه واقعاً طنزنویسی به نظر من یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. آیا راهی برای تو وجود داره یا نه همون روش خودت رو استفاده می‌کنی که میگی من خودم رو سانسور نمی‌کنم و هر چی میاد می‌نویسم؟
آره، من هر چی که بیاد به ذهنم می‌نویسم، دیگران سانسور می‌کنن.
دیگران کیه؟ دیگران کیه؟ نمی‌فهمم.
من در سروست صحبت می‌کنم.
برای کجا کار می‌کنی الان؟
الان من بیشتر برای خودم کار می‌کنم، یه سری کارهایی رو می‌سازم و یه سری برنامه‌های تصویری رو برای توانا می‌سازم. ولی عمده یه چیز آن برای سایت حلزون طنز می‌نویسم در هفته دو تا سه تا اینا. بیشتر تمرکزم روی کارهایی که برای خودم می‌سازم و روی کانال یوتیوب خودم می‌گذارم، برنامه شفاف سازی و یه چند تا برنامه دیگه هم که خیلی کوتاه با توجه به اینکه توی تلگرام این طرف اون طرف پس دارم منتشرشون بکنم، اینا رو میسازم. تمرکزم بیشتر روی این است.
الان مثلا شنونده‌های ما بخوان کاراتو برن ببینن، باید برن تو یا بخونن، باید برن تو تلگرامت یا کجا؟
نه، بهترین کاری که میتونم بکنن اینه که برن توی گوگل، بریم مثلا علیرضا رضایی، اون کشتیگیره که میاد منم.
ببین علیرضا، خب الان این روزها و در ماهای اخیر بحث استنداپ و طنز و کمدی در ایران خیلی به خاطر برنامه‌های تلویزیونی که در این ارتباط و مسابقه‌هایی که در این ارتباط ساخته شد خیلی بالا گرفت. در این مورد نظرت چیه؟ کدومشون بهترن؟ کدومشون بدترن؟ نظرت چیه در مورد این اتفاقی که در ایران داره میفته؟
اتفاق خیلی خوبیه. فکر کنم تنها صنفی که از همه بیشتر فشار میارن روی هر سیستم حکومتی یا هر جای رسانه، روی همه جا طنزنویسا و طنزپردازا هستن. و تنها قشر و تنها صنفی که تا الان فشار مستقیم نیاوردن برای انجام یک کاری همین طنزپردازا هستن. یعنی استنداپ کمدین ها یا کسانی که کار اینجوری نمیخواستن بکنن، از طریق برنامه رامباد جوان تونستن برای اولین بار این کارو بکنن. کار خیلی خوبی بود. مجموعه این اتفاق خیلی خوبی بود. مجموعهش کار خیلی خیلی خوبی بود که چند نفر بیان استنداپ اجرا کنن. فلان کار هم به تدریج داره بهتر میشه دیگه، خیلی عالی بود. من تقریبا بی وقفه همش رو میدیدم. از خیلی از استنداپ ها خیلی بدم میومد، از خیلی هاشون خیلی خیلی خوشم میومد. فینالیست های خیلی خوبی داشت امسال اون برنامه.
الان خوبی؟ حالت خوبه الان؟
خوبم. آره خیلی خوبه.
ببین یه سوالی من آخر مصاحبه میکنم از همه، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکنه؟
هیچی. من زمین خوردنم هم همین، یه کاری رو یا نمیکنم یا بکنم تا تش دیگه، یعنی بخورم زمین یا هوا میرم، یا اینکه همونجوری اینا دفعه بعدش میفهمم که دفعه قبل زمین خورده بودم. نه، من واقعا اینجوری نمیشم بهش فکر کنم که الان خوردم زمین و آخ اینجوری شده و الان من احساس به این دارم که حالت گریه به من دست داده یا باید غمگین میباشم. اما ولشون، زندگی دیگه اینجوریه. حالا امروز اینجوریه چون زمین خوردن و پا شدن و اینا برای من در روز 4-5 بار اتفاق میفته، هر دفعه هم شکلش یکیه. همه به جرم من هستی، سر دور ملامت میمیرم، میخونیم سر ساقی سلامت. همه به جرم من هستی، سر دور ملامت میمیرم، میخونیم سر ساقی سلامت. همه به جرم من هستی، سر دور ملامت میمیرم، میخونیم سر ساقی سلامت. سر ساقی سلامت بوی، سر ساقی سلامت، سر ساقی سلامت.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
آدم حسابی این هفته مملکت اون خانمای هموطن عزیزی بودن که بلیت خریدن رفتن استادیوم اما اجازه ورود بهشون ندادن.
آدم حسابی مملکت بانوان با غیرتی که رفتن برای تشریف تیم ملیشون،
خانمایی که پشت در استادیوم موندن و خانمای سوری رو دیدن که رفتن تو ورزشگاه، آدم حسابی همون اونا
خانمایی بودن که رفتن
استادیوم آزادی برای دیدن بازی فوتبال تیم ملی ایران.
خب این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خودت بهتر میدونی که بالاخره درست میشه. یه چیزی میشه دیگه آقا جون. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت کردند. برنامه ما اینجا تموم میشه. تمام.